أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إنا لله وإنا إليه راجعون. در این شب ضربت خوردن مولای متقیان، امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام، با عرض سلام خدمت شما سوگواران گرامی و تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام سوگواری مولای متقیان علیه السلام و همچنین شهادت مظلومانه فرزند برومندشان امام شهید خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه، در خدمت شما هستیم با گفتاری که تحت عنوان شهیدان کهن، این همه خون کفنان در محرم همین سال 1447 هجری قمری بنده خدمت آغاز کردم به مناسبت حمله ناجوان مردانه و تروریستی که به کشورمان صورت گرفت و طی آن بسیاری از سرداران رشید جنگ 8 ساله و دفاع مقدس ابتدای انقلاب به شهادت رسیدن و در اون بازه زمانی گمان نمی کردیم که در همین سال در سوگ سردار دیگر از قبیله حسینیان بنشینیم. من به این حدیث شاید برگردم، اما قبل از اینکه به این حدیث برگردم یک جمله ای رو که منسوب به مارک تواین هست، از اون نیست ولی به اون میگن هست: History does not repeat itself, but it often rhymes. تاریخ تکرار نمی شود، اما اغلب پژواکی ضرب آهنگی دارد. قرآن مجید به ما خیلی قصه گفته، بسیار قصه گفته، داستان زیاد گفته، داستان انبیا زیاد گفته. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، در حکایت های آنها، در نریشن و روایت کردن، نحوه روایت کردن حکایت های آنان، عبرتی است برای آنان که جوهره های اصیل دارند. در شب قدر، اگر شب قدر باشه، حتی شب قدر رو هر گونه بخواید معنا کنید، شبی است که انسان تاریخمند میشه، انسان اصالت پیدا میکنه، اصیل میشه. انسانی که اصالت نداشته اصیل میشه اگر این شب رو درک بکنه. امشب به این نکته هم اشاره انشاءالله خدای تعالی بخواد خواهم داشت که چگونه میشه از این اصالت رو باز یافت و دارا شد. به هر حال مارک توین، نویسنده معروف آمریکایی، بهش منسوب، از اون نیست. حالا چون کسی دیگر رو پیدا نکردیم این جمله رو گردنش بندازیم، همون انتساب رو حفظ کردیم. تاریخ تکرار نمی شود، اما اغلب پژواکی ضرب آهنگی دارد، یه ریتمی داره، رایمه. اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام قصهش بازگو میشه و ما هر سال حداقل در این ایام بازگو میکنیم، اگر نه در ایام دیگر بازگو میکنیم شهادتش را، که در ماه رمضان در چنین شبی، شب 19 ضربت خورد، بعد از سحر و هنگام نماز صبح با دهان روزه و 2-3 روز بعدش به شهادت رسید. اگر کسی در همین ماه مبارک رمضان از همون طایفه، از همون قبیله، به همون نحو ناجوان مردانه پشت سر، مگه نمی گفتید که ناجوان مردان ابن ملجم از پشت سر ضربت زد؟ از جلو رو که نزد، الان جلو رو الان همینی که میبینید دیگه، اونا میزنن اینا میزنن، از جلو رو که ضربت نزدن، که از پشت سر ضربت زد. ناجوان مردانه از پشت سر ابن ملجم ضربت زد و اشغل اشقیا بود و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اینو پیش بینی کرده بود، به حضرت علی هم فرموده بود روزی بیاید که با خون سرت محاسن تو خضاب بشه. حضرت سوال کرد یا رسول الله در آن روز من بر دین حق هستم یا نیستم؟ فرمود بله، تو به دست شقی ترین اشقیاب، پسترین پسها کشته خواهی شد. گفت پس باکی نیست. در راه کربلا هم که امام حسین میرفت چند بار انا لله و انا الیه راجعون میگفت. علی اکبر فرزند بزرگش، باز علی از امام حسین سوال کرد که پدر چرا کلمه استرجاع انقدر بر زبان ایرانی؟ آیا ما به شهادت میرسیم؟ فرمود بله. گفت بر حق این؟ گفت بله. گفت پس باکی نیست. این حق چیه؟ این مسئله حق را انشاءالله بهش خواهیم پردا، دیشب هم یه اشاره بهش کردم. این حق چیه؟ به هر حال تاریخ با ضرباهنگ مشابه تکرار میشه. کسانی که تاریخ رو شنیدن، این همه براشون گفتن، تکرار کردن، قرآن کریم میگه در این قصه ها عبرتی است، عبرت بگیرید. در این داستان ها که برای شما میگن چشماتون باز بشه، قلباتون باز بشه. قرار نیست عین همون اتفاق بیفته. قرار نیست با شمشیر پشت سر بزنن، بمب هم از بالا بزنن همونه. اسمش ابن ملجم نباشه، ترامپ یا نتانیاهو باشه همونه. روز شب 19 نباشه، شب 11 باشه یا روز 10 باشه همونه. این جزئیات مهم نیست. او جوهره ها رو بگیرید در این داستان ها، او جوهره ها رو بگیرید تا عبرت گرفته باشید و بیدار باشید و از اولوالالباب باشید، از کسانی که لب به مسائل رو، اون جوهره یا حقایق رو میفهمند، نه پوشش ظاهری یه چیز آبکی در این ظاهر رو میگیرن بهش میچسبن. اون جوهره چه؟ اون لب چیه؟ اون چیه؟ ببینید مسئله دعوا سر چیه؟ یه چیز ظاهری اینجا و اونجا خودتون رو مشغول نکنید، عمرتون رو تباه نکنید سر یه جزئیات بی ارزش. پس این داستان یه داستانه، یک جوهر است که شروع شده، رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق می رود تا نفخ صور. از آب شیرین یک گروه آمدن، یک گروه هم از آب تلخن، تا قیام قیامت هم این هست، این رگ رگ میره. خب این یک مقدمه ای که دوستان توجه داشته باشن، عزیزان توجه داشته باشن، این پیوندها که زده میشه، اینها اگر زده نشه ما خیانت کردیم. اگر ما امروزمون رو نتونیم توی پس زمینه حقایقی که در عالم از روز ازل جاری بوده بفهمیم، به خودمون خیانت کردیم. اگه بیایم امروز را ببریم، منقطع کنیم از دیروز و از فردا، راه رو گم کرده ایم. اگر تصویر آینده رو نداشته باشیم چیه، همه الان رو نگاه کنیم و یه جزئیات رو که نت بریده و بدون ارتباط با گذشته و آینده نگاه کنیم، به فهم خودمون خیانت کردیم. خب این رو برای عرض کردم که مسئله این عرایض که عرض میکنم و این پیوند در این شب شهادت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، اگر کسی نفهمه علی برای چی شهید شد، برای چی کشتنش، کیا کشتنش و چه بلایی به سرش آوردند که اونطور شد، کسانی که تو سپاه خودش بودن، بارها عرض کردم، از یمن این رو علامه مجلسی نقل کرده، وقتی که موقع خلافت حضرت علی شد، بعد از سه خلیفه دندون رو جگر گذاشت، اتحاد حفظ کرد، مدارا کرد. بالاخره کار به اینجا رسید که مسلمین گفتن که ما کسی جز تو نداریم. یمنی ها آمدن برای بیعت. یمنی ها از قدیم طرفدار حضرت علی بودن، الان هم که انصار الله هستن، زیدیه هستن، چهار امامی هستن، میخواد اینکه از قدیم اینا اون بخشی که الان همین انصار الله هستن و زیدی ها هستن، از قدیم از دوستان حضرت علی بودن. گفتن 100 تا انتخاب کردن که برن به عنوان نماینده، از اون 100 تا 10 نفر انتخاب کردن برن پیش حضرت علی باهاش بیعت کنن. از اون 10 نفر یک نفر به عنوان سخنگو انتخاب کردن که جلوی حضرت علی بایسته و با حضرت علی بیعت، اعلام بیعت اهل یمن کنه. او یه نفر ابن ملجم مرادی بود. او چه کار کردن؟ صحنه رو به چه جوروزی کشوندن مسائل رو که یواش 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 همون اون قاتل حضرت علی شد. و اینو برای چی میگن به ما؟ برای چی اینا رو گفتن؟ برای اینکه بدونیم تاریخ با یه ضرب آهنگ شبیه به هم خودش رو تکرار، عیناً تکرار نمی‌کنه، خودشو عین اون نیست، ولی ضرب آهنگی یکسان داره، شبیه هم داره. خب مطلبی که باز خواهم اینجا یه مقدارم شاید به شب قدر مربوط باشه، چون یکی از معانی که برای قدر میگن قدرته. حالا البته من اون معنی معنا رو قبول ندارم به این معنای عامیانه، ولی حالا بگیم یک مسئله که مسئله هرم قدرت و ولایت هست، باز از اون ریتم های تاریخی، در چنین شبی مقدمه امامت امام حسن مجتبی بود. درست در چنین شبی مجتبی خامنه ای جای پدرش رو علی خامنه گرفت، مجتبی جای علی آمد. و این ضرب آهنگ ها دنبالش انسان باشه ببینه چه شباهت هایی میتونه پیدا کنه، چه بصیرت هایی میتونه پیدا کنه. حالا این هم نباید هیچ وقت تلقی بشن. جلسه پیش هم عرض کردم که من یه توضیح راجع به این مسئله ولایت خواهم داشت، که میان افرادی که فهم پیش دبستانی نسبت به سیاست و قدرت دارن، شاید اصلا فهمی ندارن، زودی میگن که بابا مسئله قدرت چیه، نبایستی قدرت متمرکز باشه، نبایستی ما مثلا رهبر داشته باشیم، دموکراتیک باشیم، احزاب خودشون رأی جمع کنن، چی 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 از این حرفا. یه مقدار بریم جلو. سکندر را نمیبخشن آبی، به زور و زر میسر نیست این کار. این کار توی دلها بر دلها نشستن به زور و زر نیست، ولی کنترل هست، کنترل با زور و زر میشه. اما این که بر دلها بنشینه به زور و زر میسر نیست این کار. سیاست به مثابه روابط قدرته. یعنی اگه کسی بگه جوهره سیاست چیه؟ Power relation. روابط قدرته. و زور. Coercion. بین این دوتا فرقه. وقتی که شما با یه تاکتیک های لطیف، تکنیک های لطیف کنترل میکنید، تأثیر میگذارید، شکل میدهد یک جریانی رو، این بیشتر قدرته. گاهی هم بشین قدرت نرم. وقتی که با خشونت این کار انجام میدید بهش میگن زور، کوئرژن. حالا این ذره شاید یه مقدار نزدیک باشه به قدرت. زوره، کوئرژن در میان انسان ها، در دو سطح خرد و کلان خیلی ریز گاه این کار انجام میشه، گاهی هم خیلی کلان این کار انجام میشه، در سطح های کلان. من زیاد الان توضیح راجع به این تفکیک نمیدم چون وقت رو بس رعایت کنیم در این شب و بریم بشه. پس این رو بدونیم، هر جا سیاست هست که از اول جامعه انسانی بوده تا آخر قیامت هم سیاست در جهان اجتماعی لازم، ضروریه و اجتناب ناپذیریه. یعنی روابط قدرت و زور این شکل هرمی به خودش میگیره. خب رابطه سیاست و حق جوهری و همیشگی، کسایی که مطالعه کردن این مسئله سیاست رو تو طول تاریخ میگن که یک این مسئله یه چیز هست، این مسئله قدرت نزوره، قدرت یه رابطه با حق داره و این رابطه هم جوهریه هم همیشگیه. این که الان عرض کردم که مسئله حق چیه، این همیشگی. حالا منتها افراد میان حق رو یه شکلای خاصی که حالا یا به اشتباه فهمیدن یا نفعشونه یا درست فهمیدن مسئله نیست، هر جامعه ای حق رو یه جوری سعی میکنه که تعریف کنه، معرفی کنه، به مردم بقبولانه، پرسویدشون بکنه که حق اینه. و تکنیک های خاصی هم دارن، روش های خاصی هم دارن این که بگن حق چیه. قدرت حق نیز مانند دیگر حقایق از منشأ و سرچشمی اصیل باید جاری شود. خب قدرتی که حقه باید یه سرچشمه داشته باشه، یه جایی بیاد که این منشأش باشه و بگید که این حق اصلش اینجاست. حالا شعبه هاش داره جاری میشه و بر اساس این حق بیاییم سیاست ورزی کنیم. حالا گونه های مجازی و دروغین قدرت نیز شکل هرمی به خود میگیرن. اونا هم یه منشأی براش درست میکنن. در همه جای دنیا هر جا برید نهایتا قدرت یک هایرارکی داره. قدرت به شکل افقی توزیع نمیشه. قدرت همیشه شکل سلسله مراتبی داره، هرمی داره. توی خانواده برید، توی اداره برید، توی یک هیئت برید، هر جا برید موقتی باشه، دائمی باشه این تشکیلات. قدرت گرایشش به هرمی بودنه، سلسله مراتب باشتنه، نه توزیع برابر نمیشه. توزیع برابر یه قدرت نیست، همدیگه یکدیگر رو خونسا میکنن. وقتی که در یه جایی همه یک حد از قدرت داشته باشن، انگار هیچ قدرت نداره، برایندش صفره، همدیگر رو خونسا میکنن. پس باید یه جوری باشه که حالت هرمی به خودش بگیره تا مؤثر و نافذ باشه قدرت. حتی شکلهای مجازیش هم، اونا که حق هم نیستن، قدرتهای دروغین هم این شکل رو دارن. ببین مثلا در ایران باستان کسرا، شاهنشاه، در رومی ها قیصر میگفتن، در بخشی از جهان امپراتور مثل ژاپن و چین و اینها امپراتور بوده. امروز میگن رئیس، ریاست، قبیله‌ها رئیس داشتن، قبیله‌ها رئیس جمهور هم همونه، فرق نمی‌کنه. نخست وزیری، نخست مهمه، این رئیس مهمه، اینی که رئیس جمهور مهمه. رئیس رأس هرم اکثریته. این نخست وزیره مهمه، این نخستین بودنش مهمه. اینجا در اسلام هم کلمه‌ای که به کار رفته ولیه. حالا افراد میگن ولی چیه؟ ما ولی نمیخوایم. خب بگو رئیس جمهور نمیخوایم، بگو نخست وزیر نمیخوایم، بگو شاه نمیخوایم، بگو قیصر نمیخوایم، بگو امپراتور نمیخوایم، بگو بزرگتر نمیخوایم. اسم که مهم نیست که، بگو بزرگتر نمیخوایم. این تعبیر قرآنی است و اسلامی است، برای همون چیزی که دیگران اسمش گذاشتن نخست وزیر، رئیس جمهور، پرزیدنت، نمیدونم امپراتور، قیصر، منتها با یه بار حق گرایانه الهی. اونا بارش سکولار و مادی و خودخواهانه است، این بارش الهیه. پس اینی که الان کسی بیاد بگوید که خب برای حضرت علی برای چی کشته شد؟ بچه چه لزومی داشت بکشنش؟ برای چی اصلا کشتنش؟ اگه حضرت علی کار به کار کسی نداشت، تو خونش نشسته بود، نمیگفت حق اینش باطل اونه، که برای چی بکشنش؟ امام حسین برای چی کشتن؟ کار به کار کسی نداشت، اگه وجودش خطرناک نبود برای امویان، چرا بکشن این ننگ و به خودشون بخرن اینها؟ پس این اگه کسی بگه اینا حرفا چیه، اینا نیست، اینا هم بوده هست و خواهد بود، از حابیل و قابیل بوده تا آخر از جمعه. منطقه مهم اینه که اسلام بیاد یه راه درستی رو، حقی رو به ما معرفی کنه. گفته ولی داشته باشید. بعد این مسئله حق و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. خدا آسمان ها و زمین رو به حق آفریده است، بر اساس حق آفریده است. و یوم یقول کن فیکون قوله الحق. و روزی که میگوید کن فیکون باش و میشود، سخن او حق است. یعنی وقتی که بگه یه چیزی بشو، به حق میگه باش. من دیشب یه اشاره واری چیز راجع به اسمت گفتم، که گفتم که اینا که اصلا نمیفهمن معنای اسمت یعنی چی، نمیفهمن دیگه. بعد میگن معصوم که نیستن، که اینا معصوم که نیستن. وقتی که خدا جوهره یک شخصی رو، جوهره یک جریانی رو، جوهره یک نظامی رو حق قرار بده، این بال و پرها، این قشرهاش رو غفران بفرمایه، بگه من غفران کردم اینو برای شما، این غفران میشه برای شما. همین کار رو کسی که کنه برش میره جهنم، برای اینکه جوهرش پلید و خبیثه. همین کار رو اگر موسی علیه السلام کرد، گفت من ذنبی دارم، گفت من یه ذنبی دارم، خدا گفت ذنب تو مغفوره. به پیامبر اکرم فرمود که فتح مبین برات انجام داد خدا، تا بیامرزد، غفران کند برای تو ذنب گذشته و آینده تو را. وقتی که ذنب آینده رسول اکرم مغفوره، افران شده، آثارش پاک شده، یعنی آثار زشتی برش مترتب نمیشه، این اسمت دیگه. و این اسمت، اسمت بالاتر نیست، اسمتی که پیشا پیش گفته شده باشه که هر کاری تو کنی مغفوره. این غیر از اینه که بگه بعد از اینکه انجام دادی من میبخشم. وقتی که پیشا پیش بگوید تو هر کاری بکنی مغفوره، این اسمت دیگه. حالا اسمت شا خودم که نداره، که اینا رو جای خودش قدمان که اهل فنن توضیح دادن، شیخ ابن عربی اینا رو توضیح داده. به حال مقصودم سر این است که اگر یک نظامی بر اساس حق بود، این معصومه. نه اینکه به ظاهر نمیتونه قضاوت کنه این کار غلطه، به ظاهر میتونید بگید این غلطه، اما اون جوهره بالاخره الان جنگ میشه، جنگ شده، بالاخره این نیروهای مسلح و سپاه پاسداران کشور ما در دفاع از خودشون ممکنه یک بمبی زدن، یه موشکی زدن، یه آدم بیگناهی هم اونجا کشته شه. یکی هم اینو بگه که بس بیگناه بوده، کشته شده. برای کشتن بیگناه که نزدن، برای دفاع از خودشون اگه ناچار شدن یه اقدامی انجام دادن، اون بیگناه کاش کشته نمیشد، او هم که نشانه نگرفتن. ولی اگر هم بیگناهی کشته شده مغفوره، این غفران میشه، چون جوهرشون یه دفاع مقدس بوده و حقه. حالا کسی رو جوهره حرف داره یه بحث دیگری است، کسی بگه نه جوهره خبیث پلیده و یه بحث دیگری است، اون جای بحث داره، اشکالی هم نداره کسی اصل قضیه رو زیر سوال ببره تا روشن شه براش، اون یه بحث دیگری است. ولی به هر حال رابطه سیاست و حق یه رابطه همیشگی و غیر قابل گسسته. رسول خدا صلوات الله علیه چند تا حدیث هست، ایشون هست راجع به اینکه حضرت علی با حق، علیون مع الحق و الحق مع علیین یدور و معه حیث ما دار. علی با حق است و حق با علی است، میگردد هر سو که او میگردد. حالا کی تابع کی مطبوع، این چرخشیه. گاهی علی میچرخه به دنبال حق، به این میگن قرب فرائض. گاهی حق میچرخه با علی، به این میگن قرب نوافل. ممکنه یکیشون یه در یه لحظه ای مطبوع باشه، دیگری تابع. همونی که تابع بوده در یه چرخش دیگر میشه مطبوع و اون مطبوع میشه تابع. در هر صورت این معنا که حق با ولی خداست، یکی یا این دوره اون میچرخه یا اون یکی دوره اون میچرخه، یا حق دوره ولی میچرخه یا ولی دوره حق میچرخه، این هم از نظر درون دینی قابل نشون دادنه، هم از جهت تفکر عقلانی صحیح و درست. در چند جلسه درباره این آنتیگونه صحبت کردم. این سوالو میخوام براتون دوباره اشاره کنم، مسئله حق و در برابرش حق قانونی، یا بگیم تروس و رایت. مسئله اینه، مسئله قانون نیست. قانون از کجا مشروعیت خودشو میگیره؟ از اینکه اکثریت مردم رأی دادن به قوه مقننه دلیل میشه. همین اکثریت مردم چجوری رأی دادن؟ چجوری رأی دادن؟ بعضی دیدید میگن مهندسی انتخابات میکنن تو ایران. هر احمقی که این رو بگه نمیفهمه اصلا انتخابات همه دنیا مهندسیه. هیچ انتخاباتی هیچ کجا صورت نمیگیره که مهندسی توش نباشه. تازه ایران کمترین مهندسی توش میشه، که اگر این مهندسی ها نمی بود از این که بود بدتر میشد، خیلی بدتر از این شد. چقدر خائن تو این مجلس رفتن، تو خبرگان رفتن، خبرگان کمتر، تو دولت رفتن، اینجا رفتن، اونجا رفتن، برای اینکه مهندسی نمی کردن. اصلا مهندسی بلد نیستن. مهندسی اینا بلدن که یه جور میکنن که متوجه نشن مهندسی کردن. اصلا قدرت همینه که یه جور اعمال میشه که طرف اصلا نمیفهمه سرش کلا رفته. مگه تو آمریکا شما میتونی هر کسی بره بالا؟ انقدر پشت سر هم چیز دارن. آخرش هم شما میدونید که آمریکا انتخابات تو قانون اساسیشون تو انتخابات مردم نیستن. هر استانی هر ایالتی یه سری رو انتخاب میکنه که شما برید از طرف ما خبرگانیه، برید واشنگتن یه نفر انتخاب کنید. منتها حالا قانون رو یه مقداری گشتن کنار و یه جوری عرفی عمل میکنن، میگن که ما به شما رأی میدیم که مثلا این رئیس جمهور انتخاب کنید وقتی رفته دی‌سی، واشنگتن دی‌سی. ولی اینا میتونن برن واشنگتن دی‌سی بگن ما این رو انتخاب نمیکنیم، اون انتخاب میکنیم. از نظر قانونی میتونن این کار کنن. بنابراین هیچ جای دنیا نیست، هیچ جای دنیا. الان ترامپ چی میگه؟ عراق مالکی بس میخواد بشه، میگه من اجازه نمیدم بشه، من بس نخست وزیر تعیین کنم. الان به ما چی گفته؟ گفته که من بس رهبر شما رو تعیین کنم، من قبول ندارم شما، اجازه نمیدم شما رهبر تعیین کنید. خب اینا میگن ما بتونیم تو همین با اصلاح طلب و اصلاح طلب و این خائنین داخلی اون که میخوایم حسن روحانی بذاریم سرکار، خب گذاشتیم. اگر نه اجازه نده این جنتی ما حسن روحانی بذاریم سرکار، ما میکشیم. یا از این دکتوریان تر بگم که هر چه انتخاب کنید ما میکشیم. بعد این که آمده الان این من یه نکته بگم، بعد میگم وارسی مارسی نیست. هیچ کس شاید جز فرزند آقای خامنه‌ای الان جرئت نمیکنه این مسئولیت رو قبول کنه، چون هر کی اینو قبول کرده با جون خودش داره بازی میکنه. یعنی الان موقع عادی که نیست، گفتن دیگه، هم نتانیاهو گفته هم ترامپ گفته، گفته هر کی رو غیر از اون که ما میخواییم، حالا اون که نخوان من هستم نه حسن روحانیه، غیر از اون که ما میخواییم هر کس انتخاب کنید میکشیمش. خب این مهندسی یعنی چی دیگه؟ این اصلا مهندسی هم نیست، این لخت و زور لخت دوریانه. این استعمار کهنه که گاورنر جنرال میذاشتن. حالا ما اینجا گاورنر جنرال داریم دیگه، فرماندار کل داریم، متعلق تشریفاتیه ولی خب داریم دیگه تو کانادا. این همون گاورنر جنراله دیگه، فرماندار کل. میگه ما خودمون تعیین میکنیم، شما حق ندارید تعیین کنید. نه که اینجا باشه تو، من یک نفری میشناختم که زمان شاه بوده از سازمان ملل متحد تو پاکستان بوده و اینا، بعد انقلاب هم بازنشسته شده اینا. گفت تو هیچ انتخاباتی تو پاکستان کاندیداها قبل از اینکه سفارت آمریکا اجازه بده اعلام نمیشن. سفارت آمریکا لیست کاندیداهای میبینه در انتخابات شهرداری، در انتخابات نمیدونم محلی، در انتخابات مجلس، بعد میگه اینا باشن اونا نباشن. خب حالا اگر یه مهندسی باشه که یه انسان حق باشه، یه ولی خدا باشه، مهندسی هم نیست بر قلب ها بنشینه بگه شما مردم این راه رو برید با نصیحت با چیز زورم به کار نبره، خب این میشه مهندسی، اونا نمیشه مهندسی. در اصل مسئله حقه، کی حق با کیه، حق با کی نیست. مهم اینه که حق با کیه، حق با کی نیست. حالا حق رو چگونه میشه تعریف که حق رو چگونه میشه فهمید، این یه سوال دیگری است که من به جای خودش امیدوارم بتونم توضیح بدم. این یه بخشی از تو سیاسیات که در ماه مبارک رمضان من 10 روز اول خدمتتون بودم اینو آورده بودم. یه بار دیگه میخونم از میشل فوکو در یکی از آخرین مصاحبه‌هاش گفت: هیچ چیزی ناموجه‌تر از رژیم سیاسی نیست که نسبت به حق بی تفاوت باشه. چرا پیامبر گفت علی با حقه، حق با علیه؟ برای اینکه مهم حق. قرآن فرمود آسمان ها و زمین رو بر اساس حق آفریدیم. ات قرن 20 یک فرانسوی متکبر فرانسوی که تا استخونش درگیر مسائل سیاسی بوده، تا مغز استخونش درگیر مسائل سیاسی بوده، میگه هیچ چیز ناموجه تر از رژیم سیاسی نیست که نسبت به حق بی تفاوت باشد. اگه بگید ما حق برای اون مهم نیست، منافع ملی مهمه، اینا نمیدونن منافع طبقاتی مهمه، چی مهمه، این حرف ناموجهه، توجیه ناپذیره. اما هیچ چیز خطرناکتر از نظام سیاسی نیست که مدعی تجویز حق باشد، اینم مهمه. هیچ چیزی هم خطرناکتر از یه نظام سیاسی نیست که بگه من حق رو فرموله میکنم، پریسکرایب میکنم، صورت بندی میکنم، بسیار فرمول میدم. کارکرد حقگویی قرار نیست شکل قانون به خود گیرد. قانون من الان با مسئله ولایت فقیه هم به شکل مطلقش بسیار معتقدم، هم به شکل عامیانش مخالفم. حالا توضیح بدم قسمت یه دلیلش اینه. امروز عصری حالا یک از کسایی که میشناسید یوتیوبرای تورنتویی، وقتی که آقای مصطفی خامنه‌ای انتخاب شد به عنوان ولی فقیه، اومد گفت من به عنوان مسلمان مدافع این انتخابم، قبول دارم، دفاع میکنم اینا، ولی آقای مصطفی بدون اگه فردا اومدی گفتی زنها باید حجاب داشته باشن، مشروب خورا رو بزنید، چه کار کنید، من قبول ندارم. و من یه جوری حرفشو قبول دارم، یه جوری هم قبول ندارم، بالا توضیح میدم چرا. برای اینکه اگر کسی فهمش از اسلام، اسلام رساله‌ای باشه، از فقه و فقاهت این باشه، حقی که به صورت فرمول در آمده دیگه اصلا شیعه لازم نبود باشه. اگر قرار بود حق در چند تا هزار تا صد تا قاعده فقهی تجویز بشه و ما بدونیم اونها رو، دیگه لازم نبود که این همه امام داشته باشیم، اجتهاد داشته باشیم، اجتهاد زنده داشته باشیم، لازم به این چیزا نبود دیگه. خب روشنه دیگه. اینی که میگه که علی با حق، حق با علیه، یعنی من نمیتونم به شما بگم اینو بگیرید به عنوان حق، یه فرمول بگید به عنوان حق، علی رو بگیرید به عنوان حق. اگر ولی فقیه که حالا اگه شد، من کلام آقای خامنه‌ای رو میارم وقتی از ولایت مطلق صحبت کرد، میگه ولی خودتون رو بگیرید به عنوان حق. این اگر بتونه آقای مجتبی خامنه‌ای در قامت یک ولی، نه یک فقیه سنتی ظاهر بشه، حالا چه بگه حجاب باشه چه بگه نشه، من راجع به اینکه چی باید باشه چی نباید باشه بحثی ندارم. اینا کسی که چشمش به حق روشن شده، خودش ممکن بگه الان اینجوری، فردا بگه اونجوری، راهنمایی کنه، پرسوید کنه مردم رو به یه راهی. ولی اگه پیشا پیش قرار باشه چیزی تصمیم راجعش گرفته شده، این بخواد بیاد اونا رو بخواد اجرا کنه، که ولی نمیخواد دیگه، مجری میخواییم یکی بیاد اجرا کنه. وقتی که میگیم ولی مطلق، این واسه یه چیزایی رو نو به نو کشف کنه و نو به نو ارائه بده، حرف دیروزش الان نرف کنه، موزگیری الانشو فردا نرف کنه، بتونه بگه الان نیست، نه اینکه هر جا مرج ایجاد کنه بگه الان این نیست، یک چیز دیگری. به هر حال میگه که هیچ چیز خطرناکتر از نظام سیاسی نیست که مدعی تجویز حق باشد. کارکرد حق‌گویی قرار نیست شکل قانون به خود گیرد، شکل رساله عملیه نباید به خودش بگیره، همانطور که بیهوده خواهد بود که اگر تصور کنیم حق به عنوان حقوق، یعنی رایت، در بازی خودانگیخته ارتباطات سکنا گزیده. اگه کسی بگه با مردم حقشونه، حقش رایتشونه، رایت حق نیست، تروس نیست. بعد از اینکه از حیث اپیستمولوژیک، از حیث کشف واقعیت، غرب به بحران رسید، بحران، یه بحران ریلیتیویزم یا نهیلیزم رسیدن، زبان رایج سیاسی غرب شد رایت. اینا رایت منه، هیومن رایت، نمیدونم سیتیزن رایت، اینا رایت انسان هاست، به عنوان رایت حق. منتها برای اینکه این رایت مشخصه باید می جنگیدن، هر گروهی برای سیویل رایت، مثلا سیاه پوستا، رنگین پوستا، برای حقوق خودشون باید می جنگیدن. برای رایتی وجود نداره، رایت چیزی که شما دوباره در یک مبارزه با زور می گیریتش. پس نباید گمان کنیم رایت حقه، تروسه. خود به خود وقتی شما مبارزه کنی تروس پیدا میشه، رایت پیدا میشه. نه، اینطور نیست. این لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی اینکه زور قرار نیست اجراش. وظیفه حق‌گویی کار بی پایان است، یعنی این که حق رو کشف کنی و بگوی کار بی پایانه. برای همینه که آقای خمینی از دنیا رفت، بایستی که دیگه جاش می آمد، ولی آقای خامنه‌ای به شهادت رسید، بایستی که دیگه جاش می آمد. خدا نکرده یه روزی آقا مجتبی خامنه‌ای از میان برن، نباشن، کسی دیگری باید. برای اینکه حالا کس در رأس هرم منظور است، وگرنه همه هرم مسئوله، ولی در رأسش باید کسی باشه. برای اینکه حق‌جویی یا حق‌گویی یه کار بی پایانه، یه کار یک بار برای همیشه نیست. احترام گذاشتن به آن در پیشیدگی آن، احترام بگذاریم که ما انتظار نباید داشته باشیم که حالا یه شبه ایشون بفهمه که بعد چه کار کنه، یا یه شبه آقای خمینی بس میفهمید، آقای خامنه‌ای بس میفهمید. یک شبه قرار نیست هیچ کسی حق رو پیدا کنه و بتونه به مردم بازگوش کنه. به این سادگی اگر بود پیغمبر اکرم موفق میشد دیگه، به این سادگی اگر بود حضرت علی موفق میشد، به این سادگی اگر بود امام حسین موفق میشد. امام حسین چند تا برگشت برش موندن، چند نفر بودن مگر؟ باید احترام گذاشت به این که این کار کار پیچیده ایست. احترام گذاشتن با آن در پیچیدگی آن تکلیفی است که هیچ قدرتی نمیتواند از آن چشم پوشی کند. قدرت نبایستی بگه که این امر ساده، من فهمیدم این راست، اینه، حق اینه، اجراش کنید. نه، بایستی که ارزیابی شه، میزان باشه، مگر آن که بخواهد سکوت بندگی را تحمیل کنه. اگه قرار همه خفه بشن، خب بله، میگه من حق رو فهمیدم، قدرت میگه من حق رو فهمیدم، با این بس یا تن بدید یا تحمیل میشه براتون. البته این اون طرفی هم، این از این منبعه، اون طرفی هم باید این احترام را رعایت کنه، هم خود قدرت هم طرف مقابلش. اگر قرار شد که رعایت نکنن، یه طرف نکنه، این بحرانهایی که ایجاد شده در سطح جهانی و ملی ادامه پیدا خواهد کرد. حالا یه مختصر توضیح درباره ولایت مطلق چیست. ببینید این آیه سومبارک هشته، حالا یکی میاد میگه که اینا مال پیامبره، به دیگران رب نداره. حالا این قصه این حرفا نخواه، فعلا پیامبرش رو قبول کنید، اگه سنی هستید، اگه شیعه هستید امامش هم قبول کنید، بعد بریم بقیه راه رو بریم. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا فاتقوا الله ان الله شدید العقاب. آن چرا که رسول برای شما می آورد بگیرید و از آن چه شما را باز می دارد دست بردارید و از خدا پروا کنید که خدا سخت کیفر است. یعنی به طور مطلق گرچه این درباره مثلا انفال یا غنایمه، ولی لسانش لسان مطلقه، نگفت چی، گفت هر چی رو که پیغمبر گفت شما بگیرید بگیرید، هر چی رو گفت دست ازش بردارید دست بردارید، از خدا پروا کنید. حالا یه مقدار روشن‌تر، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. نه، به پروردگارت قسم که ایمان نمی آورند، شما مؤمن نخواهید بود مگر آنکه در آن چه میانشان اختلاف پدید می آید، در آن اختلافاتی که دارن، این میگه اینجوری، اون میگه اونجوری، تو را به داوری گیرن، پیامبر را به داوری بگیرن و سپس در دلهایشان نسبت به آنچه حکم کرده هیچ تنگی و ناخشنودی نباشد. اگه گفت این کار درسته اون کار غلطه، شما خوشحال بشید، نه اینکه بگید باشه انجام میدیم ولی حالا شاید هم درست نیست این کار که ما داریم انجام میدیم. نه، اگر این تو دلتون هم گذشت، میگه مؤمن نیستید و یسلمو تسلیما، و کاملا تسلیم بشن، با دل سپردگی تسلیم بشن، به زیبایی تسلیم باشن. خب این در مورد پیغمبر، اگر یکی بگه این در مورد پیغمبر، به بقیه رب نداره، خب چه فایده داره دیگه؟ بعدش چی؟ پیغمبر که 60 سال بیشتر قرار نبود که زندگی کنه دیگه. بعدش چی؟ بعدش قرار چه خاکی به سرمون بریزیم؟ میگم دموکراسی پیاده کنیم. خب دموکراسی ما زمان پیغمبر نمیشد پیاده کنیم. و اگه قرار بود بعدش دموکراسی پیاده کنیم، خب زمان پیغمبر پیاده میکنیم که یاد بگیریم، تمرین کنیم، یاد بگیریم بعدم دموکرات باشیم. بعدش هم بر ما علی بن ابی طالب قرار داد، گفت انما ولیکم الله، همانا جز این نیست که ولی شما خداست. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. همانا ولی شما خدا و رسول خدا هست و کسانی که ایمان آوردن همان کسانی که نماز را برپا می دارن و زکات را در حالی که در رکوع هستن می بخشن. خب مصداق این حضرت علی علیه السلام است که در رکوع انگشتریشو داد به کسی که آمده بود. داستانشو شنیدید. در مسجد پیامبر حضرت علی داشت نماز میخون، نماز مستحبی میخون، نه نماز جماعت واجب. یک اصحابم نشسته بودن، یه فقیری گدای آمد گفت که، حالا ظاهرا جبرئیل بوده ولی به صورت بشر آمد، گفت که من مستمن هستم، نیازمند هستم، ای اصحاب محمد من رو کمک کنید. هیچ کس کمک نکرد و دور مسجد گردید و حضرت علی هم یه گوشه یا یه جایی داشت نماز میخوند. وقتی داشت میرفت بیرون، از جلوی حضرت علی داشت رد میشد و گفت خدایا شاهد باش من از اصحاب محمد یاری خواستم، هیچ کدومشون به من کمک نکرد. همون لحظه حضرت علی دهار که در رکوع بود انگشترشو از دستش داد بیرون، دراز کرد و اون گدا گرفت، از دستش گرفت و رفت. و این رو قرآن آیه نازل کرد دربارش که بدانید ولی شما خدا و رسولش هستند و کسانی که ایمان آوردند و نماز رو برپا می‌کنند. این نماز رو برپا داشت، می‌تونست بگه اوس بیاره دیگه، من داشتم نماز می‌خوندم، متوجه اینقدر غرق در عبادت بودم که متوجه حرف گدا نشدم. این نماز رو برپا داشته بود و حرف گدا رو می‌شنید. خیلی میتونن عوض بیارن برای که مثلا پشت صحنه قایم بشن یه جایی، ولی حضرت علی نیاز به عوض نداشت چون معاملش با خدا بود. انقدر اینا که خودشون از خدا پنهان میکنن، از حقیقت پنهان میکنن، انقدر به خودشون ظلم میکنن که نمیفهمن. خب پس اینو خدای تعالی گفت ولیتون اینه. بعد فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کسانی که ایمان آوردید اطاعت کنید از خدا و رسول و اولی الامر از میان خودتان. این اولی الامر حالا چه بگیم ائمه اطهار هستند چه نگیم، از میان خودتان، از خودتان. ترامپ داره میگه من انتخاب کنم برای شما، میگن از میان خودتان انتخاب کنید، میان خودتون باشه ولیتون. حالا اگه اختلاف نظر پیدا کردید اینم مکانیسم میشه دیگه، برید با هم دیگه با معیار خدا و رسول این سنگاتون رو باچینید. ما از میان خودمان باید ولی داشته باشیم. ولی همون ریاست جمهوره، کسرا، شاهنشاه، قیصر، امپراتور، هر چی میخواد، یه اسم اسلامیه برای اینکه اون ظرافت های اسلامی توش بوده باشه. ولی دوسته، کسی کنار کسی قرار میگیره، محبت کسی رو در دل داره. این یه تعبیره مثل که صحابه، صحابه یعنی هم صحبت. تو مسیحیت به پیروان حضرت مسیح میگفتن که مثلا شاگرد، به حضرت مسیح میگفتن مثلا استاد، ولی برای حضرت محمد صلوات الله علیه گفت هم صحبتتون، هم کسی با تو میشنه صحبت میکنه، هم صحبتتون. خب اینم که عرض کردیم تعبیرشه. حالا شب قدر رو دیگه در پایان عرایزم یک توضیح بدم. این انا انزلناه فی لیلة القدر، این تازگی به ذهن من خطور کرد. این لیلة القدر یه اسمی بوده، رایج بوده بین عرب یا نه، یا یه دفعه اومده اینو انداخته وسط. مثلا مثل که یه نفر بیاد مثلا الان به ما بگه که مثلا که شما آیا میدونید که رهبر واقعی چیه، یا یه چیزی که میدونیم رایجه، مثلا حالا من نمیدونم، مثلا اگر یه چیزی که همه دارن راجعش حرف میزنن ولی اختلاف دارن این کیه، این چیه، یه حالته. یه وقت نه اصلا یه چیزی اصلا یک نفر میاد از یه جای میاره که اصلا هیچ کس به گوشش هم نخورده. آیا مخاطبان این آیه شب قدر به گوششون خورده بود و بعد این سوره مبارکه نازل شد، یا اصلا این کلمه به گوششون نخورده بود، اولین بار قرآن این کلمه رو به کار برده و از اینا سوال کرده و ما ادراک ما لیلة القدر؟ الان حس من اینه که احساسم، تحقیق نکردم که بتونم ثابت کنم، که این شب قدر یه چیزی بوده، مطرح بوده، بالاخره شنیده بودن عرب ها، مسلمین اینو شنیده بودن، یه چیزی به اسم شب قدر رو شنیده بودن. حالا کلمه قدر چه معنای داره؟ سه تا معنا براش گذاشتن. ارزش، مثلا ما قدر الله حق قدره، قدر خدا را چنان که، یعنی ارزش خدا را چنان که شایسته اوست ندانستید، شایسته قدر اوست ندانستید. یه معنا قدر به معنای ارزش گفتن هست، یه مکی هم به معنای اندازه گفتن هست، یکی هم به معنای قدرت گفتن. شما بعضی از این ترجمه های انگلیسی قرآن رو ببینید، میگن The Night of Power، ترجمه لیلة القدر کردن The Night of Power. کدوم یکی از این معانیه؟ بیشتر روی این اندازه رفتن. بیشتر مفسرها، بیشتر متفکرهای مسلمان شب قدر و شب اندازه گیری. بعضا میگن که مثلا روزی مردمان در اون شب تعیین میشه، تا تعیین اندازه گیری میشه، تقدیر رو به معنی اندازه گیری گرفتن. این که میگم که احتمالا یک کلمه بوده رایج، پیش از اسلام رایج شده بوده، از اینجا میگم که در کلمات هراکلیتوس یه چیزی، کلمه به کار میرسه، مترون. متر هم که ما میگیم متر، اندازه گیری. و میگه که آتش در یک مترونی که خود گشایش شونده است ظاهر میشه. مثل که اینجا گفتی هو هو، انا انزلنا هو، او آن را نازل کردیم در شب اندازه. اونو میگه که آتش در اندازه پیدا میشه. حالا اگر ما بگیم این هوه نوره، منم گفته آتش، شبم قبل از نوره، حالتی قبل از اون نوره، شبه، قبل از اینکه نوره بیاد نازل بشه شبه. خب این قدره معناش چی میشه؟ منتها این سؤال رو هایدگر مطرح میکنه. ما بس ببینیم رابطه جوهری، چه رابطه ذاتی بین مترون و آتش وجود داره. ما بس ببینیم چه رابطه جوهری بین این هو و این شبه، شبر که راحت میشه فهمید چیه، این قدره وجود داره. این قدره یعنی چی؟ اندازه، متر یعنی چی اینجا؟ آیا همین معنای ظاهری رو باید بفهمیم ازش یا نه؟ این چیزیست که حالا اگر کسی بخواد شب قدر داشته، حالا من خیلی خلاصه بگم، شب قدری داشته باشه باید یک اندازه ای رو داشته باشه که برای اون آتش، برای این نور، برای این هو یک آغوشی، یک گستره، یک پهنه آماده داشته باشه، دست به کاری بزنه، یک کاری بس به تو کنه، یک چیز را خودش ببینه نشون بده. الان ما در یک نقطه عطف تاریخ، هر کس چیز شده یک کار کرده، یک کار اساسی کرده، هر یک کار اساسی، یک کار کرد، یه جا گفت رفتم که رفتم. یوسف علیه السلام یک کار کرد، زلیخا فرار کرد، هر کس که یک کاری که اون تحول عمیق رو درش ایجاد کرد، اون یک کسی شد. وگرنه با این خورده جیجا جیک 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 که ما میکنیم شب قدر نیست. اگر امروز شما صرف نظر از این که در بیرون چه اتفاق میفته، منافعتون در قطر هست نیست، حق رو دیدید و سرسپرده شدید، اجازه نزول بر قلبتون دادید، شب قدر. اگه دوباره کلکولیشن رو یک دونه ماشین حساب در آوردید، تق تق کردید که به چه میشه، این که چه گفته، اون چه گفته، این چه جوری بیش میره، اینا به هیچ کجا آدم رو نمیرسونه. هیچ کس با این چیزا به جایی نمیرسه. اون کسی که این حق رو انتخاب میکنه و آغوشش رو باز میکنه برای حق no matter what، هرچه باد آباد، اون یه کسی شده، یه چیزی شده. وگرنه خب بس بقیه، یه چیزی گذشت و عمری تمام شد و بانگ برآمد که خواجه مرد. این نکته هم خدمتون عرض کنم در سوگه امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام. گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدا، صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند. امشب شبی است که حضرت علی علیه السلام ضربت خورد به دست کسی که باش بیعت کرده بود و مخش رو زدن. این مختون رو نذارید چه هوس درونی چه شیاطین بیرونی به ترامپ تو ماشین تو هواپیما. یکی میگه حالا ایران چه شما آب شیرین کن شدی؟ گفتم من راجع آب شیرین کن چیزی نمیدونم، زدن نزدن، ولی میدونم اینا بچه ها سر کودکان نوزاد رو میبرن، زنا رو هم وسط نصف میکنن. خودش چقدر آدم احمق، مگه ما تو ایران زندگی نکردیم نبودیم؟ این ترحمی که در این آقای خامنه‌ای به مردم بود، به بچه ها بود، به اطفال بود، این احتیاج که میکردن. یه نفر از این همین شهادت میده، از مصری ها میگه اومد به من گفت که فرح داره میاد برای قبر شاه برای سالگردش، ما میتونیم اینا رو بکشیم. آقای خامنه‌ای به ما اجازه میده یا نه؟ گفته بود نه. او چه گناهی کرده؟ بچه هاش که همراهشن چه گناهی کردن؟ نه. اما هست، تو تاریخ شواهی بخونید هست. یه نفر از همین مسئول جمهوری اسلامی میگه که بعضی از مصری ها به من گفتن اون موقع که امسال سالگرد درگذشت شاه، فرح و خانوادهش و ولیعهدش اینا دارن میان مصر برای مراسم، ما میتونیم منفجر کنیم اونجا رو وقتی اینا اونجا هستن، به ما اجازه میدی؟ میگه من رفتم به آقای خمینی گفتم، گفت نه. اونا چه گناهی کردن؟ خب یه کسی که اینقدر با دشمن خودش، حتی دخترش میگه که وقتی شاه مرد، روزنامه زن شاه مرد، من رفتم گفتم آقا جون تبریک تبریک شاه مرد، گفت نوبت ما میشه خوشحالی نکن. یه دختر آقای اشراقی گفته، دختر آقای اشراقی که نوه دختری آقای خمینی، میگه وقتی شاه مرد روزنامه زدم من رفتم پیش آقای خمینی پدر بزرگم گفتم تبریک تبریک شاه مرد، گفت نوبت من میشه خوشحالی نکن. خب کسایی که اینجوری بودن، این حالا این آدم میگه که اینا من آب شیرین کن چی میدونم چی کردم، اینا سر بچه‌ها رو میبرن زنا رو از وسط نصف میکنن. بعد یه خود آمریکایی‌ها زیرش توییت نمیشه که اگه دو سه هفته دیگه بگذره ترامپ میگه که اینا ایرانی‌ها مسئول قتل عام سرخپوستان هستن تو آمریکا. یعنی این قبیل حیان که هی میگن که ما هم مغزمون عکار بیفته، علیل شه، عکار بیفته. یا به زبان خودمونم تکرار میکنن میگن. ولی حضرت علی علیه السلام هم به این روزش انداختن که خود سپاهیان خودش ازش جداشن و بعد بیان به صورت خوارج جلوش وایسن و بعد قسم بخورن که بکشنش. و آقای خامنه ای با جان خودش، با خون خودش کاری کرد که ماها بیمشیم، خانوادهمون، کشورمون بیمشه. حالا ما هم باعث قدر شناس باشیم در این شب قدر برای او علو به درجاتش رو به بیش از اونچه که بشه تصور کرد از خدای تعالی میخواییم. طفل معصومش، دختر کوچکش، همه پرپر شدن در کنارش. خدا با خود حضرت علی علیه السلام محشورش بداره. وقتی حضرت علی ضربه خورد یا ندای آمد، تحدمت والله ارکان الهدا، جبرئیل ندا داد با خدا قسم ستونهای هدایت منهدم شد و و تمسد والله نجوم و سما، به خدا ستاره های آسمان تیره شدن. اینا ستاره های معنوی هست. و اعلام و تقا و نشانه های تقوا محو شدن. دیگه حالا کجا بس بگرد نشانه تقوا پیدا کنید. و انفصمت والله الاروت الوسخا، به خدا اروه وسخا ریسمان مکم که درش انفصامی پارگی نیست پاره شد. قتل ابن عم محمد المصطفی، پسر عموی محمد مصطفی کشته شد. قتل الوصی المجتبی، اون وصی برگزیده کشته شد. قتل علی المرتضی، علی مرتضی کشته شد. قتل والله سید الاوصیا، به قسم به خدا که برگزیده وصیان انبیا کشته شد. قتله اشق الاشقیا، کش او را پلیدترین پلیدها. همین اتفاقی که بر سر فرزندش آمد. و وقتی که شمشیر آمد، فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدن. دیگه گداها، یتیمها که منتظر بودن شبها به طور ناشناس علی در خانهشون بزنه، دیگه علی امشب در خانهشون نزد. گدای کوری که در خرابه بود، دیگه منتظرش علی بود، علی نیامد. یه قصه رو در مورد آقای خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه، امام شهید خامنه‌ای، گفتن این آقای جوادی آملی نقل کرده که میدونید که آقای خامنه‌ای بسیار دلرحیم بود، مواظب همه بود. و الان کسانی هم توی این مجلس میتونن شهادت بدن که به شاعرانی که واقعا شاید ارزش شخصی چیز نشنن رو به خاطر اینکه ادبیات فارسی، زبان فارسی میگن، بهشون عنایت میکرد، یه چیزی کمکی میکرد، صله میداد، چی میداد. یکی از جمله البته مرحوم شهریار، شاعر بزرگی بود، خیلی به شهریار میرسید. همون مواقع که شهریار دیگه چیز شده افتاده بود، یه گوشه یه در غم و هجران و چی دیگه، شکست در عشق و چی، همه به بیچارگی مبتلا بود و رئیس جمهور هم بود آقای خامنه‌ای، خیلی ملاحظه شهریار رو میکرد و برای او کمک میفرستاد و اینها. حالا یک کسی دیگری، این آقا جوادی بران بود شهریانی، یه نفر دیگری از این آدم هایی که دیگه خانه نشین شد، پیری و اینا سراغش آمده بود، اینا میبینه که شبی یک کسی در میزنه تو میاد، میگه من از طرف آرشد علی خامنه‌ای آمدم زیارت شما و احوالتون رو بپرسم و اینا، ببینیم چطوری تو کاری داری یا نه. میگه نه و چی، اینا دستون در نکنه، خیلی لطف کردن، بزرگواری کردن، بنده نوازی کردن، ذره پروری کردن، آمدن اومده سر به من زدید. نماینده آقای خامنه‌ای بودن، رفته بودن سر بهشون بزنن. بعد یه مقداری کمک به او میکنه، یه مقداری وجوهات، وجوهاتی که دادید به ایشون، هر که داد هدر ندر به ایشون، داده بود به اون شخص و گفته بود هدیه ایست از طرف آقای خامنه‌ای برای شما. اینا وقت که میره میخواسته بره، میگه بیا، میگه بله، میگه شهریار اون بیت، اون شعرش خیلی قشنگه، علی همای رحمت، ولی یک بیتش غلطه. میگه چیش غلطه؟ میگه اونجا که میگه برای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا، که همون تو مسجده، برو در خانه علی زن. علی هیچ وقت اجازه نمیداد گدا در خونش بزن، خودش در خونه گدا میزد، نمیذاش گدا آبروشو بذاره بیاد در خونه او. علی خودش در مال گداها و یتیمات و خرابه ها میگشت. این فرزندش هم همونطوره. مرا ای گدای مسکین تو در سرای مولا، که علی همیشه میزد در خانه گدارا. میگه من که برای آقای خامنه‌ای نامه ننوشتم، چیزی نگفتم، او خودش از احوال من با خبر شده تو رو فرستاده اینجا. علی هم همینطور بود، علی هیچ گدای در خانه علی رو نمیزد، علی در خانه گداها را میزد. مرا ای گدای مسکین تو در سرای مولا، که علی همیشه میزد در خانه یک گدارا. انشاءالله در حق این خون تازه ریخته شده، خونی که هنوز خشک نشده و جسدی که هنوز دفن نشده، امشب علی علیه السلام در خانه های شما رو بزنه، در قلب هاتون رو بزنه، بگه که در قلب هاتون رو باز کنید برای حقیقت و حق، و هر چه میخواهید من خودم ضامنش هستم و من برای شما بهترین و کفایت کننده ترین مولا و سرپرست هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.